نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانه چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینتین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه‌های رادیو معارف، بلخص برنامه دانشجو. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا در خدمت شما بزرگواران باشیم و با طرح مبحثی دیگر در خدمت کارشناس محترم و عزیزان مهمان دانشجویان عزیز باشیم. در ابتدا اجازه می‌خوام که در خدمت استاد زینتی باشیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما حضار محترم و شنوندگان عزیزتون تقدیم سلام و عرض ادب دارم.
در برنامه امروز در خدمت دانشجویان عزیزی هستیم که ازشون درخواست میکنم به ترتیب خودشون رو معرفی بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید حمید حسینی هستم، دانشجو حقوق.
بله. من امیر صابری هستم، فارغ التحصیل رشته صنایع.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی جوان هستم، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.
بعد ساخرم.
به نام خدا، محمد صادق لطیف هستم، دانشجو کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنعتی.
بله. دوستان عزیز شنونده، یکی از ابعاد جدایی ناپذیر از زندگی ما بحث شادی و نشاط هست. در واقع وقتی ما از روزمرگی هامون رنج میبریم، از در واقع تکرار شدن اتفاقات زندگیمون، یک نکته، یک لطیفه، یک در واقع پیام شادی آفرین، یک دیدار و هر اتفاق دیگری که ممکنه جدید باشه، زندگی ما رو از اون در واقع ایستایی خارج میکنه. گویا با یک لبخندی که بر لب مینشینه، با یک طراوتی که در ذهن میدوه، یک فضای جدید برای انسان فراهم میشه تا حرکت زندگیشو بتونه بهتر و مستمرتر ادامه بده. در خدمت استاد زینتی هستیم و دوست داریم در این خصوص بحث شادی و نشاط طرح بحث بفرمایند و بعد انشاءالله سوالات عزیزان حاضر در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خود تقدیر و تشکر میکنم از دو جهت. یک، انتخاب موضوع بسیار ضروری، زیبا و در واقع با نگاه کاربردی، با نگاه کردن که یک بخش اساسی از زندگی امروز ما انسان‌ها را تشکیل میده و در کنار اون بیانگر یک ضرورت قطعی است. یعنی انسان بدون نشاط، فارغ از شادی، دچار خمودی و افسردگی و انزوا میشه که هرگز برای حیات او شایسته نیست، تا چه رسد به پیشرفت و تکامل فردی و اجتماعی. ما همچنان که نیازمند پیشرفت هستیم، دستمایه این پیشرفت رو در نشاط و شادی فردی و اجتماعی تمام اعضای خانواده و اجتماع جستجو میکنیم و انتظارم این استش که همون گونه که برای دیگر فعالیت‌های زندگیمون برنامه داریم، برای شادی‌ها و نشاط خودمون هم برنامه داشته باشیم. در تقسیم بندی رو که نسبت به اوقات زندگی و فرصت‌های زندگی در کلام معصومین صلوات الله مجمعین انجام میشه، شادی رو یکی از بخش‌های اساسی زندگی ما تعریف میکنن، یک، و مبنای موفقیت در دیگر بخش‌های زندگی رو هم منوط به این نشاط و شادابی انسان میدونن که انشاءالله در فرصت مقتضی ازش صحبت خواهیم کرد. اون چرا که در این فضای فعلی باید ازش بحث بکنیم، در واقع رسیدن به این شادی از مسیر صحیح هست که واقعا اون نشاط حقیقی رو به انسان ببخشه و تأثیرات مطلوب رو داشته باشه. دقت میکنید که شادی به عنوان یک تغذیه امروز برای روح و روان انسان مطرح هست و همون گونه که آب میاد تأمین میکنه، فرض کنید، حیات جسمانی انسان رو، شادی و نشاط تأمین میکنه حیات روحی و روانی انسان رو. و اگر این شادی و نشاط از یک سرچشمه پاکی تأمین نشه، به شکل صحیح و درست و حسابی به دست نیاد، مثل این میمونه که انسان در فضای پاسخ به نیاز ضروری و زیستی خودش مثل نوشیدن آب، چطور از آب آلوده اگر استفاده بکنه و هرگز احساس حیات نخواهد کرد و با این نوشیدن حیاتش تأمین نمیشه بلکه بیمار میشه، انسانی هم که شادی رو نداشته باشه بیماره، شادی رو از مسیر غیر صحیح خودش به دست بیاره باز هم دچار بیماری و آسیب خواهد شد. لذا ما هم بر ضرورت شادی و نشاط اصرار داریم، همچنان که در اسلام این پدیده یک پدیده مثبت مستحب دارای ارزش هست. این شادی یک فضای ارزشی داره، یک حکم ارزشی داره، استحباب و مطلوبیت ذاتی داره.
همین که فکر میکنم، حالا عزیزانم نمیدونم تایید میکنن یا نه، شادی و نشاط جز بدیهی ترین اتفاقاتی برای حتی از دورانی که انسان کوچکترین درک ها رو از محیط پیرامونش داره شادی رو حس میکنه. حالا برای کودک یک در واقع شاخصه هایی رو داره، برای بزرگتر چیز دیگری. من با طرح این سوال از دوستان عزیز حاضر در استودیو، چه آقای لطیف، چه آقای جوان، چه آقای صابری و چه آقای سید حمید حسینی، که به نظر شما اون چیزی که میشه ازش به عنوان نشاط واقعی، شادی واقعی یاد کرد چیه از نظر شما و اساسا چه چیزی شما رو خوشحال میکنه؟
حالا اگر نظر بنده رو بخواید، موقعی که من لبخند بزنم و کسی گریه نکنه، این رو من میتونم به عنوان تعریف شادی واقعی بگم، که به قول حالا اون جمله معروف با هم بخندیم نه به هم.
بله.
و مهمترین نکته نظر من توی این بحث دو تا هست، یکی این که چگونه شاد شدن هست و چگونه شادی رو تخلیه کردن.
من میخوام یه مثال بزنم، بعد از شما بخوام که مصادیقی که خودتون بیشتر باعث شادیتون میشه، یعنی این خیلی جمله قشنگی بود، شاید از نظر بعضی کلیشه باشه ولی واقعا فکر میکنم جناب سوزینتی توصیه اسلام همین باشه که لبخند ما در گروه اشک دیگری نباشه. مثلا ما میریم به استادیوم، اصلا همین که میریم به استادیوم ورزشی، مثلا یک مسابقه ورزشی رو ببینیم، همون کسی که داره ورزش میکنه نشاط داره، انرژی داره تخلیه میکنه، به واسطه تخلیه اون انرژی هم کسانی که دارن میبینند دارن استفاده میکنن. خب یک برد و باختی هم اتفاق ممکنه بیفته، اما خب تعریف شده، یعنی همه قواعد بازی رو میدونن، بازنده میدونه که روز دیگری برای اوست و اون کسی هم که برده ممکنه که روز دیگری ببازه. حالا میخوام بگم شما مصداقی میتونید برای این تو زندگی خودتون بیارید، برای جایی که شما لبخند زدید به شرط اینکه دیگران هم لبخند بزنن.
ببخشید من وارد بحث ایشون میشم، من فکر میکنم اصلا بحث داره وارد کلیشه‌ای میشه، شما خوبید، من خوبم، اون خوبه، اصلا اشتباهه. من اینجور اصلا بحثو نمیپسندم.
خب.
شما هرچی داریم میگیم فقط داریم خوبیا رو میگیم.
طرح بحث شما چیه؟
آیا واقعیت جامعه اینه؟ ما الان شادیامون چیه؟ من اس ام اس با آقای لطیف میدم، با آقای زینتی میدم میخندی.
بله.
غیر از اینه؟
خب این یکی از
من یه شوخی با آقای لطیف بله. میکنم با هم میخندی. یا مثلا نفر سومی هست، من و نفر سوم با آقای لطیف میخند. اصل جامعهمون اینه، واقعیت جامعهمونه. این حرفی که داریم میزنیم خیلی خوبه، اما توی یه فضای خیلی خاصه که اصلا فکر نمیکنم به این راحتی به دست بیاد. یعنی حداقل 99.9% جامعهمون دقیقاً اینه که یکی یه جوکی بگه اون یکی بخنده.
درسته.
نه اینکه من یه چیز بگم اونم بخنده. مثال عینی که آقای لطیف مثال زدن، مثلا میشه گفت مثلا من اینو منسوب به امیرالمومنین و حضرت رسول صلوات الله علیه شنیدم که میگن دو تایی داشتن خرما میخوردن.
بله.
بعد حضرت رسول هر خرمایی که میخورد هستش میذاشت برای امیرالمومنین. بله. میگفت الان که تموم بشه میگن تو بیشتر خوردی. میگه البته امیرالمومنین خیلی جالب جواب میده، میگه آره تموم بشه میگن من هستاشو نگه داشتم شما با هستاش خوردی.
بله.
یه شوخی که خیلی استریل بوده و خیلی خاص بوده، اما من کمتر، حداقل من بعد این همه سال کمتر شوخی دیدم تو این حد باشه. من اگه بخوام یعنی حرفامو ادامه بدم، ما فهم کنم جوکامون الان شده چند دسته، شوخی با شخصیت ها.
بله.
فلان دانشمن مثلا هرچی میچسبونم بهش بعد میخندم.
بله.
یا فلان مثلا عالم،
در واقع میخواید بگی که برخی از شوخی های ما فقط اومده در قالب مثلا جوک و لطیفه،
اصلا اکثرش اینجوره چون اکثر رابطه ما شده گوشی. من داداشم رو هفته یه بار نمیبینم، اما هر ما میخوام بگم به یادتم یه جوک براش میفرستم، ایشون هم همینطور. و دسته سوم، یعنی دسته دوم میشه شوخی با قومیت ها. من نظرم اینه که شوخی کردن با قومیت ها خوبه، به شرط اینکه ناراحت نشن.
من.
و شو تمسخر اونا بده. یه مرزی وجود داره بین شوخی کردن و تمسخر کردن.
بله.
من از یه قومیت خواستم. اگه کسی بیاد بگه مثلا فلان قومیت اینجوری به بر نمیخوره. اما اگه بدونم به قصد توهین یا به قصد تمسخره حتی بخواد لبشو باز کنه شاکی میشم، ناراحت میشم.
بله. بفهم.
ارزم به حضورتون که خیلی بحث کوتاه و محدود شد. ارزم به حضورتون که لذات اصلا به لذات یا شادی هایی که ما مخصوصا موضوع بحثمون هم همین هست، اصلا مختص به جوک و حالا مثلا مصاحبت و با هم نشینی.
خب آیه جوان هم به مصادیقی اشاره کرد.
نه گفتن اکثرا اینطوره.
خب بله.
لذات که اکثرا اینطور نیست. ناگهان ما یه لذات حداقلی داریم، یه لذات حداکثری داریم. ابن سینا در اشارات می‌فرماید که ما لذات معنوی خیلی بالاتر و فراتر از لذات حسی و مادیه.
یعنی کشش خاص داره.
اصلا لذت معنوی یک ناکا چون یه ورزیه ورزشکار ابتدا شاید ممکنه به یک به تشویق گرفتن یک لوحی بیاد یک ورزش رو شروع بکنه ادامه بده. بعد این اگر که به صورت مجدانه این فعالیت رو شروع بکنه ممکنه بشه قهرمان استان بشه.
کشور
بعدش هم المپیک، بعد دیگه اصلا این مدال رو به هیچ عنوان به هیچ قیمتی نمیخواد از دست بده.
خب من میخواستم اون تکمله نبود، من میخواستم فضای بحث رو باز کنم بگم که جناب آقای لطیف اومدن یک بعد از بحث رو گفتن. خب شاید به زعم آقای جوان قسمت ایدئال بحث.
نه من میخوام بگم خود ایشون هم این لذت رو داره ولی ما متوجه
حالا
نیستیم.
ما در مورد شادی داریم،
همین شادی ناکه. شما الان مثلا این وقتی که کمک میکنید دست این نابینا رو از این طرف خیابون برید اون طرف خیابون، یک لذتی به شما دست میده که اصلا
یه لذت معنوی نه یه شادی.
شادی
الهی من فدایت شدم جناب آقای حسینی عزیز، معذرت میخوام من دوباره وارد بحث میشم، ببخشید. ما چند بیایم اینو برای خودمون تشریح کنیم و حوزه صحبتمون رو بدونیم. همونطور که شما اشاره کردید یه سری بخش ها و نشاط و شادی های معنویه، قبول. یه سری بخش ها شادی و نشاط دنیویه که آقای جوان بیشتر بهشون اشاره کردن و نشاط و شادی های معنوی و اخروی که شما بهشون اشاره کردید. به نظر من بحث امروز ما در مورد
اخروی نیست.
نه معنوی منظور تو دلت میخندی، تو دلت شادی. امروز به نظر من داریم در مورد چیزهایی صحبت میکنیم که ما به ظاهر باهاشون شاد میشیم، ما باطن رو فعلا کاری نداریم.
بله، بحث نشاط واقعی رو میخوایم ازش بحث کنیم. هر کدوم از دوستان یک بودی رو اشاره کردن، اگر اجازه بدید جناب آقای صابری هم بحثشون رو بگن که حق همه رعایت بشه، بعد انشالله بیم خدمت جناب دینه.
به نظر من هر کسی یه جوری شاد میشه، حالا ممکنه یکی با کمک کردن شاد بشه، یکی با مسخره کردن کسی شاد بشه، یکی با دزدیدن شاد بشه، یکی با نمیدونم کار کردن شاد بشه. ما دو مدل شادی داریم، من خودم دستبندی کردم. یه مدل شادی که مثلا شب آدم میره پارک، میره سینما، میرن مثلا تفریح، میرن مسافرت، خونه نو میخرن، ماشین نو میخرن، این یه مدل شادیه که انسان خودش لذت میبره و باعث ناراحتی کسی نمیشه. یه مدل شادی دیگه هست که انسان یه موقع به یکی کمک میکنه فقط و فقط برای کمک کردن، انتظار چیزی ازش نداره. یه موقع یکی به قول آقای حسینی از خیابون یه نابینایی رو رد میکنه. یه مدل شادیه که آدم از ته وجود شاد میشه. اون شادی مال جسم آدمه، مال همین الان آدمه که وقتی مثلا میرید پارک کیف میکنید، شاد میشید، یه ماشین نو میخرید شاد میشید. ولی اون شادی عمقیه، تو وجود آدم همیشه میمونه، همیشه آدم روانش شاد و احساس لذت میکنه. من خاطر این دو مدل دستبندی از شادیه که حالا شامل دوستانم میشه.
دوستان من فکر میکنم اگه همه حرفا رو که زدیم بریزیم در واقع تو این دایره‌ای که داریم بحث میکنیم، هر کسی از چیزی لذت میبره، حالا هر کسی بر اساس اون در واقع تربیتی که از نفس خودش ایجاد کرده. یکی کسی هستش که فقط از پول در آوردن احساس لذت میکنه، یکی هستش که مثلا توی رقابت سیاسی وقتی اون فرد مورد نظرش، کاندیدای مورد نظرش یا هر اتفاق دیگه اتفاق میفته لذت میبره. اصلا این که بحث سیاسی بکنه اون رو ارضا میکنه، اون رو آرام میکنه. یکی تو بحث اقتصادی دوست داره همیشه بحث بکنه، قیمت سکه و طلا بالا پایین شدنش برای او هیجان آوره. یکی مثلا تو ورزش، یکی اجتماع، یکی هم میبینی همینجور که داره عبور میکنه. مثلا میگم ارتقاء اجتماعی رو وقتی میبینه، وقتی میبینه که مثلا فرهنگ اجتماعی بالا اومده، یک رفتار درست میبینه، او هم لذت میبره. من از جناب صد میخوام جناب زینتی بفرمایید برای ما که حد و مرز چی هستش؟ آیا ما درست وارد بحث شدیم؟ دوستان چه بحثایی رو مطرح کردند که میتونه کمک بکنه به شناخت درست این مقوله؟
بله، ابتدا یه نکته رو بگم که بحث بسیار زیبایی بود تو فضای دانشجویی، پریدن توی حرف هم دیگه و تلاش در مسیر قانع کردن طرف، حالا چه با حرف، چه با توپ و تشر، چه با اشاره، چه با اون ادبیات و شبیه مثل این، فضای بسیار خوبیه. من این فضا رو دوست دارم و امیدوارم که نه تنها توی این حالا برنامه هایی که اینجا داریم، اصلا مباحث علمی هم توی این فضاها مطرح بشه و ایده ها ارائه بشه تا ببینیم که حق چیست، یعنی در فضای گفتگو و همفکری شنیدن و گفتن. جهت این که من این فضا رو در واقع این بحثی رو که مطرح شد رو یک شکلی جمع جورش بکنم، باید خدمتون عرض بکنم ما سه تا مقوله داریم که باید از همدیگه تفکیک بشه: یک شادیه، یک لذت و یک نشاط. دقت داشته باشید، لذت مقدم یه شادی است و نشاط نتیجه شادی است. خیلی دقت داشته باشید با این تفکیکی که انجام شد. شما اگر از چیزی لذت نبرید شاد نمی شوید و تا شاد نشوید نشاط پیدا نمی کنید. لذا به عنوان یک دانشجو انتظارم این استش که بین سبب مسبب، یا بگیم بین فعلش و نتیجه فعل، یه تفکیکی قائل بشیم. این یک نکته. من این فضای تفکیکی رو میگم و بعدم نمیخوایم به تعبیر آقای جوان یک بحث قالبی بکنیم، بعد میایم اون وقت وارد این نمونه های زنده جامعه میشیم ببینیم نشاط واقعی چیست، شادی واقعی چیست و لذت واقعی چیست و اینا چجوری به دست میاد و باید چی کار بکنیم. پس دقت بکنید، ما وقتی طبع امان از یکی از کانالهای ادراکی ما شنیدن، دیدن، لمس کردن، پدیده ای رو که ملائم آن هستش و باش برخورد میکنه، شاد میشه، منبسط میشه، یعنی چهره گرفته بود باز میشه، حتی از نظر جسمی جسم انبساط پیدا میکنه. نتیجه اون چی میشه؟ تأمین انرژی، تخلیه انرژی های چی؟ مضر و یا حتی سرکوب شده و نشاط پیدا کردن برای فعالیت بعدی. این یک نکته. نکته دومی که در اینجا باید بهش توجه بکنیم قالب هاست. قالب های رفتارهای شادی بخش متفاوته و وابستگی به فرهنگ و ابزارهای در دسترس داره. شما اگر برگردید به 50 سال پیش، مگر 50 سال پیش مردم نشاط نداشتن؟ داشتن، اونها هم داشتن، شادی داشتن، از زندگیشون لذت می بردن. منتها مثلا به تعبیر آقای جوان این فضای اسمس و پیامک اینها نبود، شکل دیگری بود. اونها هم نشاط داشتن، اونها هم شادی داشتن. اما همیشه ما دقت بکنید سراغ قالب هایی میریم که در دسترس ماست، زود بازده است، به کمترین هزینه میتونیم اون لذت رو تأمین بکنیم. لذت که تأمین شد شادی فراهم میشه. شادی تأثیرش چیست؟ نشاط بخشی. پس اینکه فرض کنید الان داریم میریم سراغ یک فضایی از شادی بخشی، مثلا پیامکی یا چیزهای شبیه به این، به خاطر اینکه در دسترس ترین وسیله است، یک نوع وسیله ارتباطی است که میتونه هزاران کارهای دیگه هم داشته باشه. یکی از اونها آمده چی؟ به ارتباطات شادی بخش کمک کرده. پس این عیبی نداره، گرچه شاید بعضی بگن نه چرا باید پیامک رو، نه خیر، یه وسیله قابل اعتمادی است، منتها اون اصول استفادهش، راهکارهای استفاده و شرایطش اونجا باید بحث بکنیم. این نکته دومی است که باید بهش توجه کرد. نکته سوم در فضای شادی بخشی دقت داشته باشید، گاهی اوقات قالب‌ها یک حرف رو میزنن ولی محتوا باید متناسب با مقاطع سنی باشد. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما میگیم، دقت بکنید، میگیم شادی چیست؟ درک یک عامل لذت بخش ملائم طبع. اولین عنصر چیه؟ درک. شما اگر یه جوک رو بشنوید درک نکنید میخندید؟ نه. پس برای یه بچه 5 ساله جوک معنا نداره، ولی کن او هم نیازمند شادی است.
اون هم نیازمند نشاطه. او شادی و نشاط رو از کجا دریافت میکنه؟ از کانالی دیگه، در قالبی دیگه. لذا بچه شادی و نشاط رو در چی میخواد؟ در مثلا پریدن بالا و پایین، همبازی در سن خودش پیدا کردن که او رو به فعالیت‌های بچگانه ترغیب بکنه، با او مشارکت بکنه. شاید جوک اصلا براش نشاط بخش و شادی بخش نباشه، ولی که یک رو بازی کردن میشه چی؟ نشاط بخش. پس یک مقطع سن نیست. دو، اون سطح درک و فهمه. درسته به تعبیر الان خندیدن در دسترس‌ترین، سهل الوصول‌ترین شکل رفتار شادی بخش، در واقع انعکاس شادی است، ولی همیشه این گونه نیست، برای همه این گونه نیست. برای یک پیرمرد سالمند یا سالخورده، آرامش و فضای فاقد بگومگو بهترین لذته و بهترین شادی. حالا شما اصلا بیا به این پیرمرد به قول خودمون آبدارترین، نابترین جوکو بگو، بگو آقا بروزترینه دیگه، خب نمیخنده برات، چون از این دقت بکنید درک خوشایندی ندارد. پس اینکه بیایم یه فضای شادی رو ایجاد بکنیم نیازمند یک مقدماتی است و اون درک خوشایندی. خندیدن نشانه شادی است، ولی که نشانه تام نیست. نشانه درک یک پدیده ملائم طبع است، ولی گاهی اوقات انسان نمیخنده ولی که شاده. چه بسا نها کنید، شما این مثالی که آقای باز جوان زدن، شوخی با قومیت ها، میگید انتظار دارید بخنده، طرف بسیار بدش میاد. این تنها او رو شاد نکرده، حالا کار ندارم، میخواد تمسخر باشه، میخواد ایزا باشه، میخواد یک نوع رفتار مغرورانه باشه، میخواد هر چی باشه. اینا رو میگیم شادی هایی که واقعا شادی نیست.
خب دوستان عزیز، در واقع یه مقدار بحث جمع شد، حالا دوباره در خدمت دوستان هستیم. جناب آقای جوان،
ممنون، یعنی واقعا خیلی جالب دستبندی کردید، من خودم حداقل اینا رو نمیدونستم، یاد گرفتم همین البته. اما یه مسئله میمونه، من برای همین جو که بخوام باز بحثم، من بازم میگم حاجب فرمایشاتون بازم داره خیلی کلیشه‌ای میشه. یعنی شاید چیزیه که ما اگه از همین الان فرهنگ سازی، شاید 20 سال دیگه عموم جامعه به اون برسن و الان عموم جامعه این نیست. شما دونه دونه کلماتون حاجب تلاست، یعنی این نیست که بگیم این اشتباس، اما من میگم این حرف جاش اینجا نیست. مثل ما اینونه که برای مثلا آچار فرانسه رو بخوایم یه دونه پیچ آلن رو باز کنیم، خیلی آچار خوبیه، اما اینو باز نمیکنه. من به نظرم
باز بشه.
من میگم فرمایشات شما فعلا تو جامعه کاربردی نیست، به نظر من دانشجو، به نظر من جوون.
مشکل خب. چیه بگه تامین کاربردی
مش... میرسیم به نکته، یعنی میرسیم به نکته اصلی که همون مشکله، مشکل فرهنگ. ببین تو همون جوکایی که من عرض کردم، الان یه مدت من یعنی حدودا یک سال دو سال راه افتاده این جوکای پنپه، هیچ قومیتی مسخره نمیکنه. مثلا یارو وایساده مثلا کنار خیابون دبه گرفته، یارو نگاه میگه بنزین میخوای، میگه نه پنپه، خواستم بگم منم دبه قرمز دارم، هیچ قومیتی مسخره نکرد. یه فرهنگ سازی داره میشه، داره میاد جلو. این اگر ادامه داشته باشه شاید 20 سال آینده ما به این نتیجه، شاید 20 سال آینده به این نتیجه برسیم آره میشه بدون تمسخر قومیت ها. اون حالا آجاقا فرمودن 20 سال پیش 50 سال پیش،
یعنی نسخه استاندارد شده ای
نداری، ما نداری
شادیه.
مثال
بل.
الان شما از هر کی ببین عروسی استاندارد یعنی چی؟ خب میگه عروسی استاندارد یعنی تالار باشه و بعد برقصیم و بعد سوار ماشین عروس شو دور شهر بچرخیم و بوق بزنیم و همه از خواب نصف شب بیدار کنیم، بعد بریم جیغ و داد و تموم شد دیگه. این میشه قالب جامعه همینه. آیا شما روحانیون به عنوان، به نظر من به عنوان طلایه داران بحث فرهنگی جامعه، با توجه اینکه جامعه ما از نظر اعتقادی خیلی تنیده شده است، یعنی هر چیزش به اون اعتقادش برمیاد، آیا شما به عنوان این طلایه دار کاری برای مثلا یه عروسی مذهبی کردید که اون شادی منو فراهم کنه، نشاط جمع منو فراهم کنه، از تمام قومیت ها از تمام شهرها دارن میان واقعا لذت ببرن؟ من برای خود، من به نوبه خودم تو خانوادهمون داریم این رو. خب اما آیا شما تونستید اینو طراحی کنید؟
خب.
آیا تونستید فرهنگ سازی کنید؟
بله.
اون طراح که فرمودید، ما طراحمون کیه؟ آیا اون طراحا شناسایی شدن؟ آیا اون طراحا کاری کردن؟ یه بحث کوچیکی میمونه. ببخشید، توی مباحث تعالی خصوصا مثلا توی سازمانها یا توی نظامها میان میگن ما دو بخش داریم، یک بخش عمل کرد، دو بخش برداشت. عمل کرد، یعنی اون کاری که من سازمان انجام دادم، من طراح انجام دادم، به نظر خودم از 100 میتونم مثلا 90 به خودم بدم. دو، برداشت مشتری من، مردم من، جوون دانشجو،
اون اتفاقی که افتاده
اون چقدر قبول داره. شاید من خیلی کار کردم، به نظر خودم 90، اما از نظر اون کاری که من کردم 10 امتیازه و اون مهمه.
جناب جوان عذرخواهی می‌کنم، از دوستان دیگر هم که الان مایل هستن که بحث رو ادامه بدن، چون این بحث رو به عنوان یک شبهه مطرح کردم، من درخواست می‌کنم جناب زینتی همینجا پاسخ بدن. فقط یه نکته بگم، گاهی اوقات توصیه ها از منبرها، از مراکز فرهنگساز میاد، اما اون جامعه مخاطب درست دریافت نمی‌کنه. حالا چون می‌دونم استاد در مقام دفاع بر نمیان از این موزه، می‌خوام که حالا بحث خودشون رو بفهم.
جناب جوان سه تا نکته رو بیان فرمودن، من از همین سه تا نکته استفاده میکنم. نها کنید فرمایش درستیست، من این رو بهش عنایت دارم که ما نیازمند این هستیم که برای تمام فعالیت های اجتماعیمون یک فضای فرهنگ سازی داشته باشیم، متناسب با ارزش هامون، قالب های رفتاری رو در اونجا داشته باشیم، همون چیزی که مقام معظم رهبری از اون تعبیر به سبک زندگی میکنه، که ما سبک خندیدن داریم، سبک گریه کردن داریم، سبک لباس پوشیدن داریم، سبک عزاداری کردن داریم، استحمام کردن داریم، صحبت کردن داریم، راه رفتن داریم. یکی از اینها هم چیه؟ خندیدن و شاد بودنه. این که شما میفرمایید فرض کن بله الان یک سبکی از جوک و لطیفه ساخته شده که تمسخر نیست، در آن استهزا نیست، قومیت ها به حیثیتشون بر نمیخوره و شهرها و فلان مثل اون پنپه، خب این مال کجاست؟ مال الان جواب میده. 5 سال آینده هم شما میگه جواب میده؟ نه، اصلا همین الان هم برای یک ماه دیگه این دیگه خیلی رنگ روابش از دست میده. ما همیشه نیازمند این هستیم که برای لحظه به لحظه، برای اقشار مختلف، ما 8 مقطع سنی داریم مخاطبمون، از یه بچه 2 ساله گرفته، اون باید بخنده، تا یک پیرمرد 80-90 ساله، اونم باید شاد باشه. بله، اگر حالا فرض کنید من طلبه کوتاهی کردم، همینجا میگم عذر میخوام، ولی حرف این استش که فراهی، نه اصلا این نیست، من این احساس ندارم آقا جوان، چون اونجایی که مسئولم خیلی شاد میگم نه، حالا اینجا هم که مسئولیتی ندارم، که من پاسخگوی علمی هم با این فضا داریم کار میکنیم. دقت بکنید، بله باید فرهنگ سازی بشه، باید طراحی قالب باشه، منتها این رو که رو میخوام بگم، هیچگاه قالب ثابت برای همیشه پاسخگوی نیازی به نام چی؟ شادی نبوده. همونگونه که اشاره کردید، ما یه الگویی برای رفتار مجلس عروسی نداریم، حتی برای مجالس عزامون هم نداریم. شما گمان میکنید مجالس عزایی رو که برای یک انسان مسلمان برگزار میشه چند درصدش با شریعت ما، یعنی سبک یک مجلس عزاداری دینی سازگاری داره؟ نداره. گل میبریم گرفته شده از آیین مسیحیت، ما دست گلمون فاتحه است، یک جا شما پیدا کنید نیستش همچین چیزی، چنین رفتاری رو ما نداریم. دقت بکنید، ما اینا رو باید تصحیح بکنیم. ولی این نکته رو میخوام بگم که آیا میتونیم ما یک قالب ثابت رو برای همه مقاطع سنی، برای همه ساعتها، برای همه طبقات، برای همه اقشار، یک جوک برای یک، فرض کنید شخصی با یک سطح سواد خوشاینده، با یک سطحی دیگه اصلا درک نمیکنه تا چی بخنده، یکی دیگه درک میکنه نه تنها خوشایند نیست، ناخوشاینده. پس درک طرف مقابل یک چیزه، ملائم طبع بودنش یک چیزه، بعد در برابر اون واکنش چی؟ خرسند کننده و شادی بخش عرضه کردن یک چیز دیگریست. من با شما هرگز دو این بس مخالفتی ندارم، میگم باید این کار بشه، ما افرادی داشته باشیم که بروز بنشینن برای مردم فضای شادی رو خلق بکنن، از اون بچه 2 ساله تا گفتم پیر مرد و پیر زن 90 ساله 100 ساله. شما تو جامعه من مثال کوچیک بزنم، یه طفل 3 ساله رو مادرش میخواد بخندونه، چیکار میکنه؟ میگیره او رو تو آغوشش، چنان فشار میده که استخونای این بچه به صدا و به قول معروف فریاد در میاد که او میخواد نوازشش کنه، او رو بخندونه. اگه این میشه طریقه خندوندن یک بچه زیر 2 سال، بازی کردن با چونش و گونهش، نه حرف میخواد برات نه چیزی، ببین چنان میخنده برات یا نه. ما بلد نیستیم، یا گاهی اوقات هم که بلدیم خرابش میکنیم. از اون طرف یه جوان هم آره میخوای شما بخندنش، میگه این کار میکنی باش،
نه جدی میگم.
متنفر میشه
از این حرف. متوجه بچه پیدا کردی؟ پس دقت داشته باشیم، ما مخالف شادی نیستیم، یک میگیم باید باشه، منتها این که بیام یک قالب ثابتی رو پیدا کنیم، نه این نمیشه. دینم نیامده سراغ یک قالب، این رو واگذار کرده به فرهنگ و افرادی که بیان واقعا سرمایه گذاری کنن. و اتفاقا من میخوام بگم یکی از اون وظایف به زمین مونده است که باید برای اون برنامه ریزی کرد. اگر ما نشاط سالم رو داشته باشیم، دختران ما و پسران جوان ما برای این تعمیر نشاط راه خاکی رو خدای نکرده پیش نمیگیرن.
خب دوستان اگه نکته‌ای دارن، بحث پایانی ما البته خواهد بود. بفهم
حاجا در مورد قالب صحبت کردن و سامری که این قالب رو میتونه توی برای قالب مهم هست و اون قالب رو بشه تشکیل داد، ولی این قابل کتمان نیست برای ما که افراد زیادی توی جامعه میان در سر تشکیل این قالب ها هستن. هر کسی وابسته به سلیقه خودش و خیلی کم افرادی پیدا میشن که ما با اصطلاح افراد فرهنگی نام میبریم که سلایق و درک افراد بیشتر جامعه رو در مد نظر میگیرن. ولی خب خیلی از افراد هستن که این قالب ها رو فقط مخصوص خودشون یا اقشاری دیگه خیلی وابسته به خودشون در نظر میگیرن این قالب ها رو. متاسفانه در جامعه ما یه اتفاقی که افتاده و اون هم به قول آقای جوان، ما شمشیر از رو بستیم آقای زینتی، دستور شما و امثال شماست که این قالب ها رو قلع و قمع میکنند. یعنی چی؟ یعنی صورت مسئله رو پاک میکنند در خیلی از اوقات. فرض کنید اینطوری میاریم، اینطوری برخورده که من ناراحت هستم ازش، مثلا میگن آقا این شوخی باب شده، خب میارن جلوی شما، شما یه نگاه میکنید مردود است، خب این رد میشه میره، بعدی صحیح است رسانه ای شود. این یه سری، یعنی فقط صفر و یکه، تصمیم گیری صفر و یک روی قالب ها انجام میشه و اون فرهنگ سازی که به قول دوستان داریم یا آقای جوان گفتن، و یه ایرادی که با آقای جوان دارم خیلی شدید، این که فقط میان مباحثشون رو درباره شوخی های لفظی میگن. آقای جوان داشتن در مورد فقط شوخی های لفظی صحبت میکردن که ما غیر از شوخی های لفظی شوخی های فیزیکی داریم، شوخی هایی داریم که مثلا یکی از دوستان این کار رو انجام میده، تو خیابون رد میشد یه افراد به خصوصی که میدید یه دونه میزد پس گردن رفیق بغل دستیش.
چشم، یا کنید این که شوخی ها لفظیست یا فیزیکیست بستگی داره به کانال های ارتباطی زندگی ما. ما 14 نوع ارتباط اجتماعی داریم و یکی از بخش های ارتباط اجتماعی ما چیست؟ همین بخش شوخی و شادی بخشی است و همه ارتباطات اجتماعی از این چند کانال رخ میده. دقت بکنید بیش از 93% ارتباطات ما ارتباطات شنیداریه که در قالب لفظه. الان با آمدن پیامک 1% رو اضافه کرده شده نوشتاری. همچنان که شما اشاره کردید به شوخی های فیزیکی، ولی ما شوخی فیزیکی هم داشتیم. مگه شوخی که علی ابن ابی طالب و رسول خدا داشتن در اون مورد خوردن خورما، اون هم لفظی بود هم فیزیکی بود. حضرت رسول خورما رو میخوردن، همجور که آقای جوان نقد کردن قبل از برنامه، هسته خورما رو میذاشتن پیش چی؟ حضرت علی علیه السلام. بعد میگفتن یا علی چقدر خورما خوردی؟ یعنی چی؟ یعنی زیاد خوردی. الان بیان میگن پیامبر هیچی نخورد، علی همه چی رو خورد. بعد چی؟ علی هم در جواب گفتم خب اون گذاشتن خورما یک رفتار نبود، یه فیزیک بود دیگه. این طراحی مهمه، هزینه بردن مهمه. الان فرض کنید من بعضی از برنامه های صدا و سیما رو بگم، عنوانش برنامه سیماست ولی کم واقعا مثل رادیوست. چرا؟ چون هزینه داره، فقط ما میشنویم نمیبینیم چیزی رو. شنیدن راه درکه، میخندیم. دیدن اونجاییست که به تجسم در بیاد، به رفتار در بیاد، میگن صدا و سیما. پس ما یک کانال چی؟ ارتباط شنیداری داریم، ما یک کانال ارتباط عرضم به حضور شما رفتاری و فیزیکی داریم، کانال ارتباط کتبی داریم مثل پیامک ها. باید اینها شرایط شده داشته باشیم. حالا اگر میبینید بیشتر لفظی است و شنیداری است به تعبیر من، به خاطر اینکه سهل الوصوله، به خاطر اینکه اونجا تنوع پذیریش هم زیاده. شما یک فعالیت، یک اکشن رو به تعبیری نمیتونید یک شخص رو وادار کنید به هر شکلی مثلا ظاهر بشه، ولی کم میتونه به هر لهجه صحبت بکنه. خب این سهل الوصوله، پس این اشکال نیست. من که گفتم باید طراحی بشه، ما باید سرمایه گذاری کنیم رو شادی بخشی برای جامعهمون، یک جامعه شاد داشته باشیم. شاد برای همینم تو اسلام نمیگه شاد بودن ممنوع، نه تنها میگه مستحبه، بلکه جالبتر از اون اول اشاره کردم، گفتن شاد بودن مستحب و بهتر از اون شاد کردن دیگران. پس هزینه بیشتری میبرده که از چی؟ اجر و مزد بیشتری براش قائل شده که حریم ها رو حفظ بکنه، قالب ها رو حفظ بکنه، ارزش ها رو حفظ بکنه و به یک شادی بخشی بره.
ممنون از شما جناب استاد جنتی، همچنین از یکایک که شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراهی کردن برنامه دانشجو رو و بالاخص عزیزانی که در استودیو مستقر هستن دارن همراهی کردن و با مباحثی که مطرح کردن باعث شدن قسمت های مختلف بحثمون بیشتر خودشون نشون بده. خب پس از شادی، لذت و نشاط صحبت کردیم و تفکیک اونها از همدیگه، نمونه های زنده نشاط رو در جامعه امروزمون، البته بیشتر از زبان حضار در استودیو مطرح شد، راه های درک شادی ها، شنیدن، دیدن، لمس کردن و اشاره هم داشتیم به سبک زندگی، در واقع اون چیزی که در فرهنگ غربی هم به عنوان لایف استایل یعنی نحوه زندگی، بالاخره اون هم در همین قالب تعریف میشه. انشالله برنامه دانشجوی بعدی ما رو بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبران، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.